سلام، روز بخیر بچه ها. جلسه قبل فصل 7 رو با هم به اتمام رسوندیم. فقط دو تا آزمایش کنید من از انتهای فصل و یک فکر کنید. اول یه ریویوی انجام میدیم فصل رو، بعد میریم سراغ اون دو تا آزمایش کنید و با همدیگه شروع میکنیم فصل 8 رو. از ابتدای فصل با همدیگه شروع کردیم و گفتیم که کوچکترین ذره سازنده مواد شد اتم. اتم ها اگر چند تایی با پیوند کنار همدیگه قرار بدن مولکول می شدن و مولکول ها از کنار همدیگه قرار گرفتن مواد رو تشکیل می دادن. به این نتیجه رسیدیم که هر ماده از یک یا چند نوع اتم تشکیل شده. حالا موادی که ما داریم دستبندی می کنیم و باهاشون سر و کار داریم، گفتیم که همه مواد موجود در جهان از 90 نوع اتم، یعنی 90 نوع عنصر ساخته شدن. به این صورت که ما در الفبای فارسی 32 تا حرف داریم و ما با این 32 تا حرف بیشمار کلمه می سازیم. بعد گفتیم که اتم ها اونقدر کوچیک هستند که با چشم قابل دیدن نیستن، حتی میکروسکوپ هم نمیتونه اونها رو ببینه، بلکه یک سری میکروسکوپ های خاصی هستن که تنها توانایی مشاهدهشون رو دارن. بعد گفتیم که مواد یا عنصر هستن یا ترکیب. عنصر یعنی شکل خاصی از یک ماده که یک نوع اتم داره، مثل عنصر آهن، طلا، گوگرد. بعد عنصرها یا فلز هستن یا نافلز هستند. حالا اگر که فلز باشن حالتشون یا جامد یا مایع، که گفتیم تنها فلز مایع ما جیوه هست که به صورت سمی هم هست، فلز خطرناکی هست. از ویژگی فلزات توی مقایسه کنید، توی فکر کنید، صفحه 19 به این نتیجه رسیدیم که فلزات سطح براق دارن، از آب سنگین ترن، رسانای جریان برق و گرما هستند، چکشخوار هستند، یعنی قابلیت شکل پذیری دارن. میتونیم اونها رو ورقه ورقه و مفتول کنیم و در دمای معمولی جامد هستند. بعد نوع دوم نافلزات بودن که نافلزات به هر سه حالت گاز، جامد و مایع در طبیعت دیده میشن. گازها مثل گاز کلور، گاز هیدروژن و گاز اکسیژن، جامد مثل گوگرد، کربن، فسفر و یود، مایع هم بروم. تنها نافلز مایع ما بروم خواهد بود. بعد ویژگی هاشون رو هم دوباره در فکر کنید صفحه 19 دیدیم که سطح براق ندارن، از آب سبکتر هستن، رسانای جریان برق و گرما نیستن به جز یک استثناء. کربن هم نافلز هست، کربن جزء دسته نافلزات هست، اما رسانای جریان برق و گرما هم هست. نافلزات شکننده هستند، قابلیت ورقه ورقه و مفتول شدن ندارن، همونطور که مثلا گوگرد رو اگر یادتون باشه با هم دیگه گفتیم گوگرد یک جامد نافلز هست که اگر ما دست بهش بذاریم پودر میشه. توی دمای معمولی نافلزات اغلب به صورت گاز هستند و نقطه ذوب و جوش پایینی هم دارن. بعد از عنصرها ترکیب ها رو بررسی کردیم. گفتیم که ترکیب ماده هست که مولکول هاش از دو یا چند اتم متفاوت ساخته شده، مثل آب که دو تا اتم هیدروژن داره یک اتم اکسیژن، مثل گاز متان که 4 تا اتم هیدروژن داره یک اتم کربن، مثل گاز کربن دی اکسید که یک اتم کربن داره و دو تا اتم اکسیژن. بعد اینکه اکثر عنصرها در طبیعت به تنهایی یافت نمیشن و ما اونها رو به صورت ترکیب خواهیم داشت. بعد گفتیم که اومدیم ذرات سازنده اتم روها رو بررسی کردیم. گفتیم که اتم ها رو اومدن بررسی کردن، ذرات زیر اتمی رو به سه نام الکترون، پروتون و نوترون نامگذاری کردند و اینکه تعداد الکترون ها، پروتون ها و نوترون های اتم های مختلف یکسان نیست و اینکه توی یک اتم در حالتی که در حالت خنسا باشه تعداد الکترون و پروتونش با هم دیگه برابر هست و تعداد نوترون های یک اتم ممکنه با تعداد پروتون های اون برابر باشه یا بیشتر باشه و یا کمتر باشه. همونطور که دیدین اومدیم که ساختار اتم ها رو با هم دیگه مقایسه کردیم، فکر کردیم و ویژگی کلی که برای اتم ها نوشتیم که اتم ها کروی هستند و گفتیم که الکترون و پروتون با هم دیگه الکترون پروتون و نوترون با هم در هسته اتم ها قرار دارند در کنار هم دیگه و الکترون ها به صورت یک توده ابر مانند در کنار اونها قرار در اطراف اونها قرار گرفتند. بعد اومدیم حالتهای ماده رو بررسی کردیم، گفتیم مواد یا جامد هستن یا مایع و یا گاز که اگر جامد باشن شکل ثابت و منظم دارن، حجمشون ثابته، فاصله بین مولکول ها خیلی کم هست، فاصله جنبش ذراتشون هم بسیار کم هست. شکل مایع، وقتی که مواد در حالت مایع باشند شکل ثابت منظمی ندارند، به شکل ظرف آب به شکل ظرف خودشون در میان. مثلا شما آب رو اگر در نظر بگیرین، توی هر ظرفی که بریزین آب شکل اون ظرف رو به خودش میرزه، توی لیوان بریزین شکل لیوان میشه، توی پارچ بریزین شکل پارچ رو به خودش میگیره. حجم اونها ثابت هست، فاصله بین مولکول هاشون کم هست، از جامدات بیشتر و از گازها کمتر هست این فاصله. جنبش مولکول ها هم متفاوت هست و به صورت جنبش مولکول هاشون متوسط هست، مثل آب، الکل و بنزین. گازها هم همونطور که میدونین شکل ثابت و منظمی ندارن، حجمشون ثابت نیست. یعنی چی؟ یعنی هر فضایی که داشته باشیم این گازها میان در تمام فضا قرار میگیرن، مثل نیتروژن، اکسیژن و کربن دی اکسیدی که ما تقریبا در هوای تنفسی ما وجود داره ولی ما نمیبینیم اینها رو. بعد گفتیم که اثر گرما بر مواد رو اومدیم در انتهای فصل بررسی کردیم، گفتیم که بر حجم مواد رو میتونن کاهش بدن و میتونن افزایش بدن. میایم با دو عنوان، انبساط و انقباض، اثر گرما بر حجم مواد رو اومدیم بررسی کردیم. گفتیم که انبساط یعنی حجم ماده در اثر افزایش دما افزایش پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما یک ماده رو بیایم حرارتش بدیم، حجمش زیاد بشه. به این صورت که شما اگر که یک گلوله داغ رو در یک گلوله رو در نظر بگیرید و این گلوله یک حلقه ای داشته باشه به سایز خودش که گلوله و حلقه در کنار همدیگه قرار بگیرن و همدیگر رو چفت بکنن، همدیگر رو قفل بکنن توی همدیگه، شما اگر که بیاین این گلوله رو داغ بکنین دیگه گلوله وارد حلقه نمیشه. بر اثر افزایش حجمی که برای گلوله اتفاق افتاده، یا به این صورت که وقتی که ما یک جسم رو بهش افزایش دما بدیم، سرعت حرکت بین مولکول هاش افزایش پیدا میکنه. وقتی که سرعت حرکت بین مولکول ها افزایش پیدا بکنه، ما فاصله بیشتر بین ذرات رو خواهیم داشت و در نتیجه افزایش حجم رو خواهیم داشت. شما در نظر بگیرید توی یک کلاس به تعداد بیشمار جمعیت دانش آموز ساکت نشسته، روی صندلی هاشون سکون دارن. حالا اگر اینجا درجه حرارت بره بالاتر، جنب و جوش افزایش پیدا میکنه، همه در تلاشن که یک فضای بیشتری رو برای خودشون داشته باشن. در نتیجه شاید مثلا مجبور باشن که یک تعدادی از کلاس برن بیرون. وقتی اونها میرن بیرون، فاصله بین دانش آموزها بیشتر میشه، در نتیجه حجم بیشتری رو اشغال خواهند کرد. حالا انقباض یعنی چی؟ یعنی کاهش حجم ماده بر اثر دما. حالا شما اون حلقه قبل رو در نظر بگیرید. اگر که ما بیایم این حلقه رو سردش بکنیم، شما میبینید که قطر حلقه از قطر گلوله کروی ما کمتر میشه. یعنی شما باز هم نمیتونید که گلوله و حلقه رو با هم دیگه منطبق بر هم بکنیم، به صورتی که حلقه داخل گلوله قرار بگیره و اثر گرما رو برش خواهید دید. وقتی یعنی که و ما دما رو کاهش پیدا میشمدیم، سرعت حرکت مولکول ها کم میشه. به این عنوان که توی یک کلاس سرد تعداد دانش آموزا شما تحرکتون توی اون کلاس سرد میاد پایین تر. انرژی کمتری خواهید داد. در نتیجه سعی میکنید به همدیگه نزدیکتر بشین. وقتی که به هم نزدیکتر بشین شما کاهش حجم رو دارین، یعنی فضای کمتری از کلاس رو به خودتون اختصاص میدیم. بعد حالا مواد گرما میتونه باعث تغییر حالت مواد بشه. همونطور که مثال کتابتون هم هست، گفته شد که آب به هر سه حالت جامد، مایع و گاز وجود داره. شما یخ میبینید، آب مایع میبینید و بخار آب هم خواهید دید. حالا اگر که یخ رو گرما بدیم میشه مایع، اگر آب مایع رو گرما بدیم تبدیل میشه به گاز. پس گرما یا باعث ذوب مواد میشه، یعنی جامد رو به مایع تبدیل میکنه، یا باعث منجمد شدن مواد میشه، یعنی مایع رو به جامد تبدیل میکنه، مثل همین آبی که میذارین یخ میزنه، یا باعث تبخیر مواد میشه، آب مایعی که در اثر حرارت به گاز تبدیل میشه. میعان یعنی تبدیل گاز به مایع. توی یک فکر کنید، قبلا بهتون گفتیم که اگر که یک لیوان آب سرد رو شما در دمای محیط قرار بدین، میبینین که دیواره ظرف بعد از مدتی قطرات آب روش دیده میشه. این عمل یعنی عمل میعان، یعنی تبدیل گاز به مایع. تسعید یعنی که جامد بیاد مستقیما به گاز تبدیل بشه. یک قرص های قبلا وجود داشت، الان هم هست، به اسم قرص های نفتالین. دقیقا یک شکل قرص مانندی هست، مثل همین قرص هایی که مصرف میشه به عنوان آنتی بیوتیک. اینها رو قدیم لابلای لباس ها میذارن، لباس هایی که باعث میشه از بید زدن لباس ها جلوگیری کنه، از خرابی لباس در طولانی مدت که ازش استفاده نمیشه جلوگیری کنه. حالا شما اگر این قرص نفتالین رو بیاین بذارین لابلای لباس، بعد از یک مدتی اگر که بخواید اون نفتالین ها رو لابلای لباس ببینین، شما هیچ چیزی نمیبینین. تنها چیزی که متوجه میکنه شما رو که اینجا توی این مکان، توی این جا نفتالین وجود داره، بویی هست که اونجا پیچیده. پس این میشه تبدیل مستقیم جامد به گاز. چگالش یا تبرید میشه تبدیل مستقیم گاز به جامد از طریق متراکم کردن گازها. و این مروری بود از فصل 7. بچه ها آزمایش کنید صفحه 22. گفته که ما 3 تا سرنگ نیاز داریم. حالا هر کدوم از این سرنگ ها رو، گفته یکیش رو از آب پر کنید، یکیش رو از شن پر کنید، یکیش رو هم از هوا پر بکنید. حالا اگر بیایم این سر سرنگ ها رو ببندیم، و به وسیله اینجایی که میبینین به این گیره متصل بکنیم، ما بیایم فشار از بالا بهش فشار وارد بکنیم، هر ستا رو اگر بررسی بکنیم میبینیم که سرنگی که هوا داره به میزان زیادی فشرده میشه، اما سرنگی که آب یا شن داره فشرده نمیشه، چون فاصله بین مولکول‌های جامد و مایع بسیار کم هست و برای کم کردن فاصله بین ذرات جامد و مایع ما باید نیروی زیادی استفاده کنیم. در نتیجه اینجا میفهمیم که گازها تراکم پذیریشون بیشتر هست. بعد آزمایش کنید صفحه 23 رو اگر ببینیم، گفته که یک بطری شیشه ای رو با یک بادکنک اگر محکم ببندیم، یک بار بیایم این پارچه پلاستیکی رو از آب سرد پر کنیم و بذاریم این بطری رو داخل یک پارچه آب سرد بذاریم، بعد پارچه پلاستیکی رو دوباره بیاریم بذاریم توی یه دونه آب داغ. این چیزی که مشاهده میکنیم این هست که ما گفتیم که بر اثر سرمایی که به مواد وارد میشه انقباض صورت میگیره. شما اینجا مشاهده میکنید که حجم هوایی درون بادکنک کم میشه، بادکنک کوچکتر میشه. حالا وقتی که این در دمای داغ، پارچه آب داغ قرار میگیره، عمل انبساط یعنی افزایش حجم رو شما با چشم خواهید دید. چرا افزایش حجم داشت؟ گفتیم که چون افزایش سرعت حرکت مولکول ها بعد از این فاصله بین مولکول ها زیاد میشه و بعد از اون هم در نهایت افزایش حجم رو خواهیم دید. هوا وارد بادکنک میشه و بادکنک هم پر از باد میشه. توی فکر کنید هم اومده دقیقا همین عمل رو تکرار کرده، به این صورت که باز هم دو تا بطری که سرش رو با بادکنک بسته، حالا هر کدومش رو همزمان، یکیش رو در آب سرد و یکیش رو هم در آب داغ نشون میده و شما خواهید دید که گرما جنبش و فاصله مولکول ها رو زیاد میکنه، حجم گاز گرم زیاد میشه و فاصله بین مولکول های هوای گرم بیشتر از هوای سرد خواهد. حالا میریم سراغ فصل 4، مواد پیرامون ما. همونطور که دو زندگی روزمره تو میبینین، ما با خیلی از وسایل سر و کار داریم که مثل وسایل آهنی، چوب، پلاستیک، حالا میز و صندلی، در، درهای چوبی، درهای فلزی. در واقع زندگی، چهره زندگی ما به نوع ماده که ما زندگی استفاده میکنیم بستگی داره. میدونیم که موادی که از اونها توی زندگیمون استفاده میکنیم همش به نوعی از طبیعت به وجود میاد. حالا اونها رو، بعضی از اونها رو ما مستقیما میتونیم از زمین، آب و هوا جدا کنیم و به کار ببریم. مثلا همون گوگرد، عنصر گوگرد که توی قبلا بهتون گفته شد که بلورهای زرد هستند، کدر هستند، اونها رو میشه از دهانه آتش فشانهای خاموش و نیمه فعال استخراج کرد. یا طلایی که توی از سنگ طلا به دستش میارن، یعنی سنگهایی که رگه هایی رو از طلا دارن پیدا میکنن و رگه های طلاش رو جدا میکنن. الماسی که بلورهای زیبا و درخشانی داره و شما میتونید اونها رو توی سنگهای آتش نشانی جستجو کنید. یا نمک خوراکی که از آب دریا تهیه میکنن. ما اینها رو مستقیما از طبیعت میگیریم، یعنی همون شکلی که از طبیعت میگیریم ازش استفاده میکنیم. حالا یه سری از مواد هستن، یه سری از وسایل هستن که به صورت خالص توی طبیعت یافت نمیشن. ما باید روی اونها تغییر فیزیکی یا شیمیایی بدیم تا بتونیم از اونها استفاده بکنیم. توی فصل قبل ما نفت خام رو دیدیم که توی صنعت داروسازی استفاده میشد، برای لاستیک سازی استفاده میشد، برای ساخت وسایل استفاده میشد، توی افشانه ها استفاده میشد. پس بیشتر موادی که ما امروز باشون سر و کار داریم رو ما به صورت مصنوعی خودمون ساختیم. اومدیم اینها رو از طبیعت گرفتیم، مواد اولیش رو فراوری کردیم و مورد استفادهمون قرار میدیم. مثلا شیشه ها از ماسه ساخته شدن یا سیمان از آهک ساخته شده. بعد میبینیم که این همه موادی که در اطراف ما قرار داره جنس یکسانی ندارن. برخیاشون فقط از یک نوع ماده تشکیل شدن، برخیاشون از چند نوع ماده ایجاد شدن. مثلا سیم مسی فقط از مس به وجود اومده. هیچ ترکیبی که باهاش مخلوطش بکنن و به ما سیم مسی بده رو ازش براش استفاده نکردن، فقط مس خالی هست. اما کاغذی که ما استفاده میکنیم ترکیبی از گچ، چوب و نشاسته هست. یا عصای چوبی فقط از چوب ساخته شده. یه نمودار میبینین که مواد مورد استفاده شده توی ساخت و وسایل رو و وسایل و اجسام رو به ما نشون میده. اگر شما این رو نگاه بکنین میبینین که اومده اینها رو بر اساس نوع ماده به کار برده درش، یعنی جنس ماده و کاربردی که برای ما داره دستبندی کرده. کتاب مثالای زیادی زده. علاوه بر اون مثلا در دسته فلزات ما دستگیره در رو داریم، زیورالاتی که استفاده می‌کنیم، یا شیشه توی صنعت پنجره، میز تحریر توی قسمت چوبی، توی قسمت چرم، علاوه بر اینهایی که کتاب گفته کفش یا توپ، توی قسمت پلاستیک بدنه خودکار، توی سنگ ها نمای ساختمان. حالا میگه که ما میتونیم از این دسته مواد بسیار بسیار زیاد توی زندگی روزمرمون پیدا کنیم. حالا هر ماده یه ویژگی های مشخص و معینی داره. برای مثال فلز مس جامد هست. سطحش براقه اگه سیم مسی رو دیده باشین و جریان برق رو از خودش عبور میده. رسانای گرما هست. چکشخوار و سخت هست. خیلی شنیدین که میایم برای بیان ویژگی های ماده از عبارت ها و واژه های مثل سختی یا نرمی، چکشخوار یا شکننده بودن، همونطور که از ابتدای فصل داریم میگیم فلزات چکشخوارن، گوگرد شکننده است یا انعطاف پذیر یا انعطاف ناپذیر، جاذب آب یا ضد آب، یعنی جاذب آب یعنی جذب کننده آب، شفاف یا کدرن، خاصیت آهنربایی دارن یا بدون خاصیت آهنربایی هستن. حالا میایم ویژگی های فیزیکی رو اگر بخوایم با هم دیگه مرور بکنیم، گفتیم اولین ویژگی فیزیکی که ما بررسی میکنیم حالت ماده هست، یعنی جامد مایع هست یا گاز. حالا اگر جامد هست مثل مس و آهن، اگر که مایع هست مثل آب و جیوه، اگر گاز هست مثل اکسیژن و نیتروژن. رساناست. رساناست یعنی چی؟ یعنی که میتونه جریان برق و گرما رو از خودش عبور بده، یا مثل فلزاتی که گفتیم نقره، آلومینیوم و استثنایی که در نافلزات گفتیم کربن. یا نارساناست، موادی که عایق جریان و گرما هستن، یعنی جریان برق یا همون الکتریسیته و گرما رو از خودشون عبور نمیدن، مثل چوب، مثل شیشه، مثل کاوچو. حالا سخت بودن یا ویژگی سختی یعنی مقاومت یک جسم در برابر خراشیدن. شما اگر بیاید ناخونتون رو روی صابون بکشین میبینین که صابون به صورت پودر در میاد، این میشه سختی ناخون، یعنی که ناخون از صابون سخت تره. حالا اگر که مثلا شما مداد رو روی کاغذ میکشین میبینین که مدادتون تموم میشه ولی برای کاغذ اتفاق نمیفته، پس درجه سختی کاغذ از مداد بیشتر هست. ویژگی بعدی انعطاف پذیری هست. حالا انعطاف پذیری رو شما خیلی شاید شنیده باشین، یعنی قابلیت خم شدن یا کشیدن یک ماده. وقتی که ما این ماده رو میکشیم یا خمش میکنیم میاد دوباره اگر که این نیرو رو یعنی ما ولش کنیم از طریق دوتا دست، این دوباره برمیگرده به حالت خودش. شما کش رو تا حالا دیدین، اگر کش رو از دو طرف بکشین تا هر جایی که بتونین شما نیرو داشته باشین بهش انرژی وارد کنید این کش میاد، اما به محض اینکه از دستتون این رو رها میکنید میبینین دوباره به حالت اولش برمیگرده. یا قابلیت چکشخواری. چکشخواری یعنی چی؟ یعنی که ما میتونیم به مادهمون شکل بدیم. وقتی که داریم بهش ضربه میزنیم و میخوایم شکلش بدیم، این بدون اینکه بشکنه، بدون اینکه پودر بشه، این اتفاق براش میفته. این طلاهایی که استفاده میکنیم میبینیم که کلی اشکال و تنوع مختلف دارن، یا مثلا خود طلا چند نوع استفاده داره. شما میبینید که هر ظرافت رو در طراحیشون میبینید، پس این قابلیت چکشخواری فلز طلاست که شما میتونید توی موارد مختلف به عنوان زینت ازش استفاده بکنید. آخرین ویژگی که این جلسه گفته میشه استحکام مواد هست، یعنی اینکه میزان مقاومتی که ماده ما داره در برابر پاره شدن در اثر کشیدن یا بریدن. شما نخ رو در نظر بگیرید، شما نخ رو اگر از دو طرف بکشین تا یه حدی مقاومت میکنه، اگر نیروتون بیش از اندازه بشه میبینین نخ پاره میشه. اما وقتی که این نخ معمولی بود شما در نظر گرفتید، حالا اگر همزمان نخ معمولی و نخ ابریشم رو در نظر بگیرین، میبینین که استحکام نخ ابریشم از نخ معمولی بیشتر هست. به عنوان نکات آخر دو تا نکته اینجا میگم. یکی این که توی ابتدای کتاب گفته بود که از آلومینیوم توی صنعت خودروسازی و ساختمانسازی استفاده میشه. هواپیماسازی ببخشید. خودروسازی و هواپیماسازی. چرا؟ چون باید سبک باشه و محکم. یعنی هم مقاومت بالایی داشته باشه، هم وزن بسیار کمی داشته باشه. و دومین نکته این که فلزها همونطور که هی بررسی کردیم دیدیم که استحکامشون بیشتر از سایر مواد هست. به عنوان مثال فولاد استحکام بسیار زیادی داره. اغلب به همین دلیل هست که اغلب پلها و اسکلت‌های فلزی رو از فولاد می‌سازن. خسته نباشین، روز بخیر.